سری تصمیم فرو مانده. اصلا اینجوری نیست که شیعه یه روزی گفت چشم بید آخر شد که چشم. شما نگاه کنید. برای هر امامی آمدن گفتن خب اگر تو امامی دیگه میدونی تو نامه چیه. امام معصوم علیه السلام هم فهمیدن اصلا در نامه رو باز کن جوابش هم نوشتن. این که نهیدی. خوب که به عجز افتادی پذیرفتی من امام معصوم هستم، من عندالله هستم، من خبرهایی دارم که تو خبر نداری، من در این جزیره یا در این منطقه یا در این کره زمین بیش از تو و پیش از تو اطلاعاتی دارم که تو نداری. حالا شیعه میگه خب حالا اطلاعات تو بوده من هم برمی کنم. شاید تنها گروه و در این ویژگی برترین گروهی که حرف مفت از هیچ کس قبول نمی کنه. یعنی این همه مدعیان شما نگاه کنید، صوفی مسلکان را زمین میزنن، مریدان آقای الف و به و جیم را زمین میزنن، ولی شیعیان پیوسته با حجت زمان را زمین نمیزنن. واقفیه درست میشود ولی شیعیان علی بن موسی رضا دست از امام رضا برمیدارن، چون حرف مفت نمیپذیرن. میگه امام موسی بن جعفر قایم شدن به چه نشانه؟ میگه خواه من قبول کنم، اون من که اینجوری قبول نمی کنم. میگه امام موسی بن جعفر علیه السلام ظهور خواهند کرد، همان مهدی موعود. میگه چه دلیلی؟ میگه خب حالا که قبول کنی که من نماینده حضرت تو اون نماینده حضرت بشم، حرف مفت قبول نمی. آنچنان که تو بحثای بین خودم هم همین رو میگیم خانم، فکر میکنم دو جلسه بید گفتن فلان جمله گفتن مستند روایشو بیارید ما ببینید چی بحثی نداریم. مستند قرآنیش، مستند روایش بیاد، بحثای عقلی و نقلیش کنار هم قرار بگیره، ما رو هدایت میکنه. اگر نبود شیعه به این راحتی ها پای حرف کسی ببینید چی. خب خیلی ممنون. حالا بعد انشاءالله اون قسمت ابتداییش رو با توضیحات من در ذهنتون منظر می‌فرمایید. بیام سراغ کتاب شریف مکیال. من یک قسمتی رو از ابتدای کتاب شروع کنم، بعد انشاءالله اگه فرصت کردیم دوباره به قسمت شباهت‌های انبیا علیه السلام با مقدس مولانا السلام می‌کنم. بخش اول رو تقریبا تمام کردیم، یه چند روایتی باقی مون. من 11 در واقع عنوان نقلی رو علامت زدم که یه تعدادش رو با شما خواندیم، بقیه‌اش هم خواهش کردیم عنوان تکلیف بخوانید، اگر جای ابهامی داشت بپرسید. بخش یک را تمام کردیم. بخش دو میخوام یک آغازی داشته باشیم و با همین جملات و توضیحات که دادم شروع. شما نگاه کنید، عنوان بخش یک کتاب چیه؟ شناخت امام زمان صلوات الله علیه و آله. عنوان بخش دوم چیه؟ اثبات امامت حضرت حجت الله حسن عسکری علیه السلام. این تداعیگر همین مفهومی که من عرض کردم، یعنی شیعه تا مطمئن نشه کسی را به امامت نمیده، سر تسلیم در مقابل هیچ کسی فرود نمیده. شما در مسئله احکامی نگاه کنید، احکام امامت که جای خود داره، اگر شما تا دیروز در عدالت یک امام جماعتی اطمینان داشتید، امروز دارید بیرون مسجد بین راه یه نفر هیچ چیزی به شما میگه، در عدالت این امام جماعت شک میکنید. شما به این آدم نه نماز واجب نه نماز قضا هیچ کدوم نمیتونید اختلال کنید، میتونید اختلال کنید داره قبول نیست. چرا؟ شک کرده این در عدالتش. این مسئله احکام بینه. این که معنای عدالت چیست تو الان وارد نشتم، من میخوام بگم دقت احکام شیعه. ولی اهل سنت اگر یه نفری اهل مکتب خلفا اگر کسی بخواهد یه دزد رو برسونه به کلانتری وسط را ازان بگن چون میخواد نماز جماعت بخونه، دزده رو جلوه میسونه، چون اگه علاقه ایسون رو در میره جلوه های میسون که در نده. این مکتب خلاف هست، مکتب شیعه اصلا شوخی ها رو نده. مگه شما به راحتی میتوانید مجتهد تعیین بکنید به راحتی میتونه تقلید کنه یک کسی. خیلی پیچیده در از این حرفا که شما یه نفر حالا الان فردا متوجه شدید که این آقایی که صاحب مثلا رساله است فلان اشتباه اقتصادی یا نمیدونم اخلاقی رو داره، شما اصلا نمیدونید بیاد بشه. مثل اینکه اون طرف میگه اون من دوست دارم ولی این چون خیلی قیافه خوبی داره مثلا از قیافش خوشم، از اون طرف هم هست دیگه. وقتی اطمینان پیدا کردی به این راحتی نباید با یه دونه حدیث میگه آقا اصلا کجا معلوم. یه استاد ما داشتیم تو ارشد می‌خواست این کلاس رو زد کنیم، می‌گفت من می‌خوام یه جاهایی بگم امام صادق اشتباه می‌گه، شما صدا من زد می‌کنیم بعدا با مشکل می‌کنم. اصلا تو چیکاره عالم هستی که می‌خوای بگی امام صادق اشتباه می‌کنه؟ تو فهمت چقدر میرسه که می‌خوای همچین نظری بدی؟ مگه آدم راحت می‌تونه یه حدیث رو بله حالا حضرت فهمیدن بعضی از این پزشکا هستن مخصوصا متخصص بشن، مخصوصا اگه تخصصشون هم از چند دونم کشور آنگولا میگن، میان اینجا راجع به انواع روایات نظر آقا این با علم ما نمیخونه. آقا علم تو که چیزی نیست، سالها درس خوندی، یکی از قوانین حاکم بر عالم را که در تحت ولایت تکوینی حجت خداست کشف کردی که اگه این دوتا رو هم گره بزنیم این رگه به اون رگه پیوند میخوره. همین همچی فکر میکنیم علم از کجا بود؟ همینه که اصرار میکنیم میگیم بابا علم در برابر غیر حجت خدا خضوع نکنیم، اما خودشون هم مشتبه میشه. یعنی طرف فکر میکنه واقعا صاحب نفسه، فکر میکنه واقعا دانشی داره، چیزی نخوندی وجب بکنی میشه سه وجب. شما تا در دبیرستان دو وجب خوندید اون یه وجب اضافه کردید. میام ابتدای بخش دوم از کتاب شریف ملکیان. بدان که هیچ راهی، شاید خط سوم، بدان که هیچ راهی برای اثبات امامت نیست مگر نص و معجزه. نص یعنی چی؟ تغییر نمی‌کنه. نص با شما جمع شده واضح، چیزی که روشن و بیان برای عموم افراد باشه، چیز مبهم و پیچیده ای نیست. نص آشکاره که عمدتاً هم الان میشه نص مکتوب، میگیم نصوص قرآنی، نصوص روایی و معجزه و عجز در آورنده، زیرا همانطور که در جای خود ثابت شده از جمله شرایط امام عصمت است. خب همینجور که من میخوام الان تعریف عصمت رو از اینجا با شما مرور کنم، بفرمایید که چه ارتباطی به بحث امام زمان علیه السلام که ایشون گفته اثبات امامت حضرت با بحث عصمت وجود داره که به این سرعت تو هم خط اول اشاره بحث عصمت کرده. تعریف عصمت رو ایشون اینجور آورده: عصمت حالتی است نفسانی و مرتبه‌ای که از نظر مردم پوشیده است و کسی آن را نمی‌داند مگر خداوند و کسانی که خداوند علم آن را به آنها الهام فرموده باشد. ببین عصمت و امامت چه ارتباطیه که در آغاز اثبات امامت امام زمان بحث عصمت رو داره؟
برای اینکه تو این زمان غیبت کسی، یعنی یه شاخصه مهمه که هر کسی نتونه بگه من اون امام غایب.
اگر امام معصوم نباشه اصلا خوش برقا میشه، امامی تو معرفش خوش بگونه به واسطه اسمت نمیتونیم به کلام امام تکیه کنیم.
به یه عبارتی وقتی کسی را امام نامیدی و او را پیشوا قرار دادی و او را مطاع خودت قرار دادی، یعنی باید هر آنچه میگوید و هر چه عمل میکند مطابق دستور خدا باشه. این مطابق دستور خدا بودن روح عصمت امام است. یعنی امامت و عصمت اینقدر به هم ممزوجه که امامی میتواند امام باشه که معصوم باشه. کسی که خودش به اشتباه خودش اشاره میکند اوی امام معصوم نیست. ماها معمولا در فرهنگ شیعه بالاتر از مثلا مجتهد یا مرجع تعبیر نداره. مرجع تعبیر میتونه اشتباه کنه، هیچ ابایی هم نیست، بله میتونه اشتباه کنه، و اگر اشتباه شوری باشه که اون رو از عدالت بندازه یا نمیشه ازش تقلید کرد. شیعه اعتقادش اینجوریه. تعبیر بعدی، خدای متعال به دو وسیله معصوم را بر مردم معرفی کرد، یکی به واسطه معصوم پیشین، یکی به واسطه آیاتی که اون میاره. یعنی یک آیه و نشانه خودش میاره، گاهی یک معصومی که اسمتش اثبات شده و هیچ اشتباهی نمی‌کنه میگه ایشون معصومه. پس او سخنش حجته، پس این معصوم است. چون اگر در همین زمین هم اشتباه بکنه معصوم نیست. یا خود فرد به واسطه ایجاد عجزی که برای مردم میکنه و از غیب خبر میده یا دست در گریبان میکنه بیرون میاره چون خورشید میدرخشه، یا هر نشانه دیگری، یا هر نشانه دیگری نشان میدهد که من من عبدالله هستم، من قدرتی فرای قدرت شما دارم. دو تا شاخصه اصلی شناخت و حجت خدا علم است و قدرت. از شاخصه های اصلی شناخت و حجت خدا علم و قدرت. علم یعنی چی؟ یعنی چی بدانم؟ چی بدارم؟ علم الهی باشته باشه دیگه.
علم الهی، علم غیب،
علم غیب. یک امام را اگه هرچی ازش بپرسید میتونی جواب بده؟
اگه بخوام بله، اگر اذن داشته باشم بله.
شک میکنیم چرا؟ اگه خدا علم چیزی را به امام داده باشه و اذن داشته باشه خبری را بدهد، هر چیز را پرسی میده. چه چیزیه که احتمالا علمش را خدا به اهل بیت هم نداده هست؟
قیامت.
جلوتر هم بیانم زهور. تاریخ زهور را خدا علمش را نداده، اهل بیت یا نمیده. اما اینکه مکانیزم علم امام چگونه است که یه چیز را بداند یا نداند، اون دیگه تو بحث علم امام انشاءالله یه زمان گفت باشه عرض کنم. علم امام، علم حجت خدا، یه بحث بسیار مفصل. تعریف نکردیم، گفتیم دو تا شاخصه اصلی حجت خدا دارد، یکی علمش، یکی قدرتش. علم امام یعنی اگر از امام هر سؤالی پرسیده بشه خدا اذن داده باشه یا اجازه بدهد که اون رو اون علم و دانش رو داشته باشه، امام همه رو بتونه بخواد. امام علمش محدود به احکام دینی نیست، در هر زمینه. البته این حجت خدای شیعه است، حجت خدای مکتب خلفا این گونه نیست. حجت خدای مکتب خلفا یه روز اومد از کنار یک نخلستان رد شد، گفتش که مردم مثلا درختان اینجوری بکنید باردر میشه. بعد چند وقت اومدن بودن یا رسول این کار که شما بودیم کردیم همش خوش شد، از در بودن خیلی خوب که حرف من توی این چیزا گوش نمید چیزه دیگه شد. این روایات مکتب خلفا، یعنی پیغمبر ما و پیغمبر اونها یکی نیست، تو دو تا پیغمبر داره تعارف میکنه یکی، یا از اون جهنشه که میگه ما پیغمبر اون یکیه، قرآن اون یکیه، شوخی میکنه، خدا اون هم یکی نیست. ولی خب حالا ممکنه یه جایی پیرو مکتب خلفا رو دیدیم باش در نیفتیم. خب این مسئله اینجا یک حدیثی رو اشاره کرده، من میخوام توی یک کلمه از این حدیث یه خورده بمان. ایشون فرموده در خط دوم، حدیث هرچند طولانیست ولی فواید بسیار و امور مهم داره. در این حدیث امامت مولای ما اجلال و فراجه با نس و معجزه اثبات شده که امامت را نشاید برای خود امام اختیار کنه. خب پس یه حدیث طولانی میخواد بود. من سر یه جمله ایشون میخوام یه مقداری بمانم. ایشون نوشته از خداوند میخواهیم که ما را اهل پذیرش این حدیث قرار بده. این شما رو یاد کدام واژه میاندازه که در همین جلسه هم اشاره کردیم؟
هدایت نوع دوم، هدایت عیسوی،
هدایت عیسوی،
نه نه اولی هدایت تفسیری.
این اولا روایتی است که برای عموم الان بیان شده. ایشون هم داره از خدا میخواد که ما اهل پذیرش این حدیث باشیم. این الان هدایت عیسایی نیست، چون اونجا دستگیری خاص، اینجا یک روایت عامه، ولی همه نمیتوانند تسلیم روایت بشن، همه نمیتوانند این هدایت عام را بپذیرند. ایشون داره از خدا درخواست میکنه که بتواند بپذیرند. من میخوام روی این کلمه الان بیستم، روی این واژه بپذیرند یعنی چی؟ اول یک استفاده کوتاه اصطلاح اخلاقی بکنم در واژه تسلیم. پس الان اگر شما حاشیه نویسی می‌کنید، حاشیه های ما در ضمن این جمله است. اگر جزء نویسی می‌کنید تحت عنوان تسلیم، می‌خوام یه مجموعه بحثی رو بگیم، شاید بیشتر از این جلسه هم طول بکشه، شاید هم در همین جلسه تمام بشه. بحث تسلیم رو می‌خوام یه خود تبیین کنم. اول چند تا رو باید براتون بکنم، سندش هم عرض بکنم که اگر کسی خواست پیدا کنه بتواند، حالا چه از فایل صوتی چه از نوشتنش. روایت اول بهار 8236-22 چی گفتم خانم؟ بهار
82
136-22 یعنی چی؟ اونه که باره بیستن یعنی چی؟ عدد جلد 80 بهار ایرانی با بهار لبنانی بیروتی چه فرقی میکنه؟ مجلدات خانم های قرآنی دانشجو نه مثل بعد خیلی بهار تا الان من تاکید می‌کنم که در این داخل یه بارید بهار و انبار را ببینید. بعد بپرسید این فرق چاپ بیروتی با چاپ ایرانی شر چیه؟ چون عدد آنهاش همه جا یه جور میدن، نمیگن مثلا بهار چاپ ایران، بهار چاپ بیروتی، نه همه جا یه چاپ، یعنی مدل چاپش یه دونه، یه مدله. از چیش با هم تفاوت
میکنه؟
صفحات صفحاتش تفاوت کنید که همین صفحاتو باید عوضی بدن
بیدن. یعنی هم 136 فرمونید، بعدش هم چی فرمونید؟
بعدش گفت 32، شماره حدیث.
شماره
حدیثه؟
ببینید
دیدیم
اونجا
تفاوتاشو نمیدیم در بازیم. خب، ببینید تفاوتاشو. خب اولی روایت اوحى الله تعالى الى داوود، حدیث قدسی خطاب به جناب داوود علی نبینا و آله و علیه السلام. تورید و اورید، تو میخوای منم میخوام و انما یکون ما اورید، ولی اون چیزی میشه که من خدا خواستم. هر جا جامعی میگه من بگم یا هر جا براتون نفهم میشه. فَإِنْ سَلَّمْتَ لِمَا أُرِيدُ، اگر تسلیم به اون چیزی که من میخوام شدی، کفیتُ کما تُرِید، من به آنچه که تو هم خواستی توجه میکنم و اونم برات کفایت میکنم. وَإِنْ لَمْ تُسَلِّمْ لِمَا أُرِيدُ، ولی اگر تسلیم به اون چیزی که من میخوام نشدی، اتعب تو کفی ما توری، در اون چیزی که میخوایی به تعب و گرفتاری میفتی. ثم لا یکون الا ما اوری، آخرش هم اونی که من میخواستم میشه، نه اونی که تو میخوای. بریم در ذهن بحث تسلیم. این روایت هم کامل نوشتیم آستر بان. خب حجشو نرسیم به
عربیش
هم نه همجور راحتی من میگم
میگه کنی بار عربیش
میگه چون نمیشیم اسم فارسی چیه؟ عربیش نمیشیم فارسی چیه؟ عربیش نمیشیم تورید و اورید، من میخوام و هم میخوام و انما یکون و ما اورید، ولی اونی میشه که من میخوام. فَإِنْ سَلَّمْتَ لِمَا أُرِيدُ، اگر تو تسلیم بشی به آنچه که من میخوام، کفیتُ کما تُرِید، من اون چیزی که تو میخوایی رو هم برات کفایت میکنم. وَإِنْ لَمْ تُسَلِّمْ لِمَا أُرِيدُ، ولی اگه تسلیم اون چیزی که من میخوام نشد، اَتَعَبْتُ کَفِیمَا تُرِید، در آنچه که من میخوام به تعب میفتم. ثُمَّ لَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ، آخرش هم نمی‌شود چیزی مگر اون چیزی که من می‌خواستم. بحث اصلی دو، روایت از رسول خدا سلام الله علیه و آله، فرق قرآن و حدیث قدسی چیه؟ اولی رو گفتیم حدیث قدسی از قرآن جانب رفقا شونه
از قرآن هم لفظش هم
چی شد؟ خب نمیدید
نه
نبودم.
خب
بگیده که بگید
از آنها خود من مستقیمه از آنها خود 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 از خدا قرآن هم معنا هم لفظ از خدا
تحرش رعی به قرآن تحدی می شود به حدیث قدسی تحدی
می
شود این اصلش اصلش تحدی رو می دونی چیه؟ تحدی چیه بگیم؟
تحدی مبارزه طلبیدن برای که اگه می تونید آیه می
تونید می تونید مثل می دونید ولی به حدیث قدسی تحدی می شود.
اگر سوالی نبرای تسلیم داریم بذاریم آخر بحث
رو. بله بذاریم بحث تسلیم رو کامل. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند یا عباد الله، ای بندگان خدا، انتم کالمرضى و رب العالمین کالطبیب، شما مثل مریضایی هستید و خدا میتواند مثل طبیب. و صلاح المرضى فیما یعلمه الطبیب و تدبیره به، صلاح بیمار در اونه که طبیب میداند و در اون چیزی که طبیب تدبیر میکنه و تشخیص میده. لا فیما تشتهیه المریض و یقترحه، نه در اون چیزی که مریض بهش اشتها داره و پیشنهاد میده. مریض گاهی بهش اشتها داره پیشنهاد هم بیانوی آقای دکتر اگه میشه اینجوری تجویز کنه. پیغمبر تو من صلاح شما در اون چیزی نیست که میل شماست، در اون چیزی که خدا تشخیص میده و تدبیر میکنه. الا فسلم لله امره تکون من الفائزین، از کاراتون رو به خدا بسپرید تا فائز بشید. تنبیه الخواطر دو سمی میکن. روایت سوم از وجود مقدس امام باقر علیه السلام، احد و من خلق الله به تسلیم، سزاوارترین خلق خدا برای تسلیم شدن. لما قضا الله، در برابر قضای الهی. من عرف الله، کسی که خدا رو شناخته باشه. سزاوارترین شما مخلوقات برای اینکه در برابر قضای خدا تسلیم بشه کسی است که خدا شناستره. کسی که خدا شناسه او سزاوارتره که تسلیم قضای خدا بشه تا کسی که خدا شناس نیست. روایت چهارم از وجود مقدس امام باقر علیه السلام. حضرت باقر علیه السلام یه فرزندی داشتن مریض شده، اصلا ناراحت بودن که مریض، این مریضیش افزون شد و افزون شد و از دنیا رفت. یه عده ایمان حضرت بعد که از دنیا رفت ایمان حضرت آرام شدن، دیگه اون به همیختگی ناراحتی رو نداشتن. حالا به همیختگی تربیر ماست توش اون مقدس حضرت رو به همیخته نمیشه، اون ناراحتی رو نداشتن. اومدن به حضرت بودن آقا چی شد این از دنیا رفت؟ مثلا شما دیگه احساس آرامش میکنید؟ جواب حضرت این اِنَّا لَنُحِبُّ أَنْ نُعَافَ فِي مَنْ نُحِبُّ. ما دوست داریم کسی که دوستش می‌داریم به رنج و مصیبتی نیفته، او ناراحت نباشه، او در بیماری نباشه. دوست داریم بچه همون دوست داریم. پیغمبر فرزند شاید بیمارتون گریه کنه، حالا شده شما باید از اینا از آن کنن حالا قلبو یکتره یه میسوزه عشق جاری میشه. فعضا جا امر الله، ولی وقتی امر خدا حاصل میشه این بچه از دنیا رفت، سلم نافی ما میخه، ما تسلیمیم برای اون چیزی که اون دوست داره. یکی در مقام کلام داره ماها راحته، ولی در مقام احمد خدا ما رو بچه ها منتهمه. روایت پنجم از امام صادق علیه السلام، خیلی روایت جالبی. حضرت فرمودن العبد بین الثلاث، بنده بین سه تا چیز، بین بلاء و قضاء و نعمت. بنده بین بلا و قضاء و نعمت. مراحل اینکه اراده خدا چجوری تحقق پیدا بکنه چندین مرحله است، اما بحث نیست. فعلیه للبلاء من الله صبر فریضه. اگه بلا براش رسید برش لازم است که صبر کنه. اگر قضا برش رسید برش لازمه که تسلیم بشه. نعمت برش رسید لازمه که شکر. فعلیه للبلاء من الله صبر و فریضه، فعلیه للقضاء من الله تسلیم و فریضه، و علیه للنعمت من الله شکر و فریضه. پس بنده خدا عبد بین سه تا چیز، بلا و قضا و نعمت. بلا آمد چیکار کنه؟
صبر.
قضا آمد
تسلیم.
تسلیم. نعمت آمد شد. فراغش در چیه؟ سرده میتونه توش امید باشه که بعدن گشایشی حاصل میشه. دیگه تسلیم چی گفتی؟
تسلیم.
در تسلیم یه نوع آرام شدن میگه، همونجور که حضرت گفتن وقتی امر خدا اومد دیگه ما تسلیم میشه. دیگه چه فرقی براش پیدا میکنه؟
درجه بالاتریه دیگه تسلیم از
تسلیم درجه بالاتریه از دیگه یک بخشش در مقابل این چیزی که عمل میشه، یعنی در برابر بلا شما تسلیم نمیشه ولی در برابر قضا تسلیم میشه. در برابر بلا شما نباید بگید خب این بلا آمد بگید بشید، صبوری میکنید اما فعال، ولی در برابر قضا تسلیم. خدا خواست که الان برم، خدا خواست که من الان صاحب فرزند بشم، خدا خواست، تسلیم صبر نمیکنم، تسلیم مطیع. خب اینو داشته باشید. ما در بحث تسلیم دو تا تعبیر رو میخوام الان توضیح بدم. یکی تعبیر دوایی، یکی تعبیر موانع. دوایی با این، موانع اونم با این. یه بخشی از فرمایش و سوالی که شما داشتید خانم در بحث دوایی و موانع تسلیم شدن پاسخ داده میشه. دوایی هم باز میشود دو تا اصطلاح به کار داریم، بگیم سائقه ها و دوایی. سائق به چی میگن؟ سائقه ها زردنده. دوایی میشود دعوت کننده ها. ما برای تسلیم شدن، خوب بیاد جلو منم آرمانو میگم، ما برای اینکه تسلیم یک امری بشویم گاهی شرایط درونی و بیرونی ما را به تسلیم شدن سوق میدهد یا دعوت میدهد. گاهی اوقات شرایط درونی یا بیرونی مانع تسلیم شدن ما میشه. همش نوع یا تشویق به عمل یا تشویق به عدم عمل. تعبیر علمی ترش اینه، دوایی و سوائر مرجحات عمل است، یعنی باعث می شود که شما عملی را بر عملی دیگر ترجیح بدید. دوایی و سوائر حتی امیال اینا مرجحات عمل، موجب ترجیح دادن یک عمل می شود. می خواهم مبانی تسلیم را براتون از قرآن بگم، این مقدمه را می خواهم. چه عواملی و چه موانعی باعث می شود که ما تسلیم می شیم و تسلیم نمی شدیم؟ به یه تعبیری ببینید از کجای مکیال به این آمدیم؟ روایتی رو میخواد بگه در اثبات وجود مقدس امام زمان، میگه این روایت روایت مفصلی است، خیلی بحث دقیقی هم داره. بعد خود صاحب مکیال تو کل مکیال کم این تعبیر میگه از خدا میخوام که در ما پذیرش ایجاد کنه، ما بپذیریم و تسلیم این روایت بشیم. خب چه عواملی باعث میشه که یه عده‌ای تسلیم نمیشن؟ چه عواملی باعث میشه یه دهی تسلیم میشن؟ در برابر نشانه ها و آیات حجت خدا. چرا تعبیر معجزه به کار نمیبریم؟ تعبیر معجزه جای خودش درسته، ولی تعبیر دقیقترش آیات. حجت خدا آیاتی و نشانه هایی دارد که اینا نشان میدهد او حجت خداست. عجز و معجزه تعریفی از آیاتی که متوجه خلق آیه و نشانه تعریفی است که متوجه خالقه. میگه این عمل حجت خدا آیه است از این که این نماینده خداست، این من عند الله. عجز از سمت بشر. خب حالا رسیدیم به اینجا که دوائی و مرجحات اینا باعث میشن آدم به یک عملی سوق پیدا میکنه یا از یک عملی بیزار میشه. یه نفر میگه خیلی خواهد دوتا کلاس رفت میگه حالا بلش. یه نفر میگه خیلی لذت بره کلاس سرفا هم میگه. یه نفری وقتی مثلا داره یه جا قرآن میخواد قرآن میخواد خوب رو گوش میدیم اینشالله گوشم سواب میدیم. یه نفری تمایل پیدا میکنه یه قرآن رو برمیداره آیه رو پیدا میکنه از روشم میخونه. ما به اینا میگیم دوائی و مرجحاتی که وجود داره که فرد اعمالش تغییر میکنه. دوائی و مرجحات انسان رو مجبور به کاری میکنه. یعنی مثلا دوائی مثل چی؟ مثلا شما یه برادر بی‌نماز داشته باشین، این سوق میدهد شما را به بی‌توجهی به نماز. دعوت میکنه. یا یه خانواده همه کوشش خوبی داره، یه عروس بردگاه دنیا کم کم دیگه بردی هم شور میشه. اینا دوائی سائقه هاست. گاهی اوقات یه پدری به خاطر تقید ویژه‌ای که به نماز داره نمیذاره نماز کسی قضا بشه، این مانع قضا شدن به نماز. ولی یه پدر که از دنیا میره نماز ها کم کم قضا شده. اینا میشه دوائی، یعنی میشه موانع و دوائی. خواهرزاده شما میگه مادر من هیچ وقت به من نگفت تو اهل نماز باش. خب اینو به عنوان این که دایی لازم را برای اهل نماز بودن نداره مطرح میکنه. خب حالا سوال اینه، آیا اینها فرد را مجبور به انجام فعلی میکنه یا نه؟
نه
مؤثر
کاری که
شاید تا چقدر مؤثر؟
در
حق نه بخواهم استدلال پیش بریم، تا اونجایی مؤثره که در اراده شخصی فرد اثر نداره. یعنی نمیتونه بگه من این کاری کردم چون اینجوری شد، به اصطلاح علت تامه نیست. یعنی شما میگی اگر من این لیوان رو بردارم تا قبل از برداشتن همه دوائی همه موانع تلاشاشونو میکنم، موانع فشار میاره که لیوان رو بردار، دوائی دعوت میکنه که لیوان رو بردار تا قبل از اراده من اینا مؤثره. ولی اراده من به هیچ کدوم اینا مؤثره. سوال، اگر تسلیم شدن و تسلیم نشدن وابسته به دوائی و موانع باشه، خدای متعال میتونه بگه چرا تو تسلیم شدی چرا تسلیم نشدی؟ نه، چون شما میگی من یه بابا داشتم اینجوری، یه بابای اونجوری به من میدادی؟ من این فعل رو انجام میدادم و تسلیم میشدم. اگه بابای اونجوری به من دادی من تسلیم نشدم. میگید بس تسلیم به کجا برمیگرده الان؟ یعنی شما اگر تسلیم شدن رو میگه خدایا کمکم کن من تسلیم بشم، بعد به فرد میگه تو چرا تسلیم نشدی؟ میگه من مادرم نماز خون بود، پدرم نماز خون بود، مملکتم شیعه بود، چی بود که آخوان نماز بکنم؟ میگه خلاص میگه. پس اراده تو دخیل در تسلیم شدن نداشت، نبود. اما به یکی دیگه میگیم باری که الان تو نماز خون شدی اینا برمیگردن تظاهرات میکنن یه چرا به اینکه باری که الان بهش میبرید اینا هم مملکت چون شیعه بوده هم باباشون شیعه بوده هم مادرشون شیعه بوده هم بهشون گفتن نماز بخون هم بهشون گفتن با حجاب باش هم بهش گفتن درس بخون هم بهش گفتن با سواد باش جایزه دادن نده منم میذاشتم تو اون مکانیزم منم اگه تو اون دستگاه بودم شکلات میشدم من تو اون دستگاه نبودم اسمارتیز شدم اگر نظام عالم اینجوری باشه یه همچین قابلیت داشته و اینو شما در محاورات روزمره میشنوید من خودم به طرف بودم بودم چه شما اهل نماز نیستی؟ او آقا یه دون از این پرچم سیاه ها تو خونه شما از داره ایام محرم بود تو خونه ما کسی نمیزن چرا ربطی داره؟ تو چرا نماز نمیخونه؟ نه من بودم پرچم سیاه چرا نمیخونه؟ تو چرا نمیخونه؟
چرا ما
این هم من بوزیم از اون ما میخواهیم دوائی را دوائی و سوائقی را فراهم کنیم که فرد برای تسلیم شدن آمادگی بیشتری داشته باشه ولی نهایتاً اراده خودش شما تو بهتری مدرسه هم میذارید بهتری نظام تربیتی هم پیش بیرید لحظه گناه کی گناه میکنه؟ خودش خودش هیچ چی دیگه ما یه جلسه گفتیم گفتیم همه فعل ما چیست؟ شما کاست هم میتونی مصرف کنی یا فقط سی دی مصرف کنی؟ میتونی؟ یه کاست به شما میدن نیست ما همه فعلمون توجه قبلن هم گفتن تو هدایایی که داده میشود ما شما را به فرد دعوت نمی کنیم ولی من بالای صوتی که میدم اما خودم گوش دارم و انشالله مثل منفی نداره ولی حالا ممکنه اون فرد فرده دست بکنه تو بینیش بیری دست کرده باشه بینیش من با افراد کاری ندارم استاد
ببخشید خواهش این مسئله که اگر فرمونید برمیگرده به درس قبل بینیش رو خودتون درست میکنه کارهای خودتونه
میشه اینم این فردی رو میشه بود ولی ولی اصل مطلب این است که ما خودمون هستیم که تسلیم میشویم موانع باعث عدم تسلیم نمیشود شرایط تسلیم نشدن را راحت‌تر میکنه الان خانم اگر شما بعضی از هزینه ها را نکنید برای بعضی از زمینه ها خرج نکنید یا وقت نگذارید چه میشه نتیجه؟ آیا لزوماً بچه شما به مسیح از نه لزوماً انتخاب خودشی که انتخاب میکنه همسر شما خودشی سریا رو تغییر میکنه یا چون دوستای شرکتش گفتن تغییر میکنه چون فلان پسرموشون گفته بیا با هم دیگه فلان سفر خارجی رو بریم مثلا اونجا نیموتورش خیلی خوب داره این سفر میره یعنی واقعا مجبور برفتن یا خودش باشون داره فلان میره والا خودش میره هیچ کس نمیتونه بگه من چون تو این مملکت بودم چون بابام اینجوری بود چون مادرم اینجوری بود من اینجوری شدم تسلیم یعنی همین حالا ما داریم میریم جلو که عوامل قرآنی شو باش کنیم شرط این جمله رو نگه بنویسید جمله مهمیه شرط یا راهیابی به مسیر هدایت و ایمان پاکی طینت و تزکیه نفس است در واقع عدم اهتدا، بحث اول جلسه یادتون بیاد، عدم اهتدا و تسلیم نتیجه فعل مستقیم خود انسانه، نه دوائی و نه موانع. خب ما گفتیم حجت خدا هدایت الهی تفسیری داره، حجت خدا داره بیان میده. تو مسجد الحرام پیغمبر آمدن دعوت عمومی کرد، اولین نفر ابو جهل دوریاشون یه سنگ برداشت زد به پیغمبر، بقیه هم شروع کردن سنگ زدن به پیغمبر، در تعقیب پیغمبر هیچ سنگ زدن حضرت به کوه پناه آوردن، اینا دنبال حضرت رو افتادن سنگ. پیغمبر خدا تو کوه افتادن، از بدن مبارکشون خون جاری است، فرشته عذاب آمد، یا رسول الله اجازه میدید من زمین رو برگردونم رو خود اینا. پیغمبر فهمید، فرشته باران آمد، یا رسول الله اجازه میدید اینقدر بارون بیاد همشون غرق بشن، باد اومد اجازه میدید از اون بادهای سرخی که بر قومهای غرب نازل کردیم بر اینا بپوشن. پیغمبر فرمود جبرئیل آمد، یا رسول الله پس یه دعایی بکن در حق اینا که اینقدر خون از بدنت داره بیرون. پیغمبر دستشون رو برداشتن به آسمان، یا رب به قولی خدایا قوم من رو هدایت. پیغمبر دوستشته نه سلام، این پیغمبر وقتی داره صحبت میکنه تو مسجد الحرام، قبل از اینکه ابو جهل سنگ بزنه، اولین سنگ یا دیگران سنگ بزنن، اگه یه نفری برگرده اونجا بگه که خدایا من تو جف گیر کردم، دیدم همه دارن به پیغمبر سنگ میزنن، همه من رو دعوت میکنن به شرک، منم مشرک ازش میپذیرم؟ میگه تو خودت مشرک شدی، به این نشون که جعفر ابن ابی طالب اقتدار کرده پیغمبر سنگ را پیغمبر. اگر کسی برگرده بگه من در کربلا بودم، با امام حسین بودم، دیگه جعف منو گرفت، دیگه من با امام حسین رفتم و شهید شد، این عش داره بهش عش بدم، دیگه جعفگیر شدی، اون برم بودی اون بر جعفگیر میشد. به خاطر همین امام حسین گام به گام بیعت شد رو میدارن که افراد انتخابگریشون بر ما نه بر خودشون، خود حضرت که میدونن که چه انتخابی کنه، بر ما روشن میشه که اینا آمدن آلمن با آگاهی به کشته شده، با کشته شدن با آگاهی به اینکه چه عاقبتی دارن، اینا با امام حسین این قاعده تسلیم شدن در نظام خیلی. پس اگر یه روزی دل شما برگشت بود، اگر من یک همسری داشتم که اینجوری برای من خرج میکرد، من این خانم، من دهت بهتر از این خانم میشد، بدونید داری خود رو بگذاری، خدا امروز حجت اینجوری داری در شما تمام کنید. اگر یه روزی برگشتید گفتید اگر پدرم نداشت و من طعم فقر رو میچشیدم، اینجوری به عرصه بی‌برگاری نمی‌افتادن، بدون خودش دل خودش می‌گیدن، اینا برای خدا جواب نمی‌شه. اگه یه روزی برگشتی گفتی اگر من فلان شغل رو می‌رفتم، اگر فلان رشته رو می‌رفتم، حتما آدم بهتر می‌شدم، خب نرفتم اون رشته، اون رشته ممکنه دائی باشه، ممکنه صائب باشه، ممکنه مانع هم باشه، اما هیچ کدام دخل و تصرفی در اصل اراده شما برای این فعل نداره. خودتو گول نزن، مواظب باش بچه من گولت نزن. اگر اینجوری باشه اصلا نظام تصمیم گیری ما عوض میشه. من تا دیروز فکر میکردم اگر اون 3 سال اول زندگی مشترک بود، اگر اون 3 سال همسر من اینجوری میکرد، من اینجوری میشد زندگی، به خاطر همینه که الان من با 5 تاشون قهرم، با 6 تاشون آشتیم. نه عزیزم، خودت قهری، خودت آشتی، اونا یا دایی بوده یا صاحب بوده یا مانع بوده. فرق دایی و صاحب هم خیلی نیست. صاحب یه خود محکمتر حلت میده، دایی دعوتت میکنه. دایی نه این فوتبالیست ها، دایی دایی عقب وای میسته میگه بیا 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 اینجا. صاحب میاد دستت هم میگیره میگه بابا بیا بریم. مانع جلوی وای میسته میگه مریم. ولی هیچ کدوم اراده شما رو در تاثیر آرام نمیکنه. تسلیم شدن اگر وابسته به دوایی و سوابق بود بهشت و جهنم میبوده بود. برای چی من جهنم میگوید خدایا؟ همسایه ها مون مسلم میزدن ما محل مسلم شد. بابا مون را نایسه خوب نزداش ما اینجور شد. مامان ما وقتی ما سه ماه نیم بود ما را بیر کرد رفت ما اینجور شد. شیر تازه به ما نداره بزن ما شیر مونده خوردیم. ما اینجور شد. یعنی به خودتون هم
میکنی؟
نه من اشتباه کردم. ولی این اشتباهه عامل این فعل منه؟ نه عامل این فعل خودم هم همین الان میرسیم به عرضم؟ یه مثال بزنیم بودم گرفتیم مثلا
یه نفر میگه خودم انتخابی
کردم
خودم اشتباه کردم.
خب حالا من یه انتخابی کردم، یه مثلا عروس خانم یا یه آقا داماد اومده بقید دستم و یه دقم شده. خب حالا این که یه مایه دقم شده بر چی نما صور نمیخونی؟ میگه آخه این اعصابم رو به هم میخونی. میگه این مانع نماز خوندن تو هست، دعوت کننده به بی نمازی هست ولی تو خودتی که نماز صور نمیخونی. میگن چرا؟ حالا بعضی ها که خیلی این مثالاشون مثلا نافرمه، میگه به خاطر اینکه فلانی در انتخابات مجلس رأی آورده من نماز نمیخونم، این دایی من نبره نماز نمیخونم، چون وزیر اقتصاد روحانیه مثلا من بی‌حجاب میشم، چون صدا و سیما اینجوریه من مثلا ماشین همسر خط میدازم. تو خط میدازم اصلا به اون هیچ ربطی نداره. ما نمیگیم اون خوبه، نهایت اینه که میگیم آقا الان اون سوالی که کار میداشتن الان خوب است که جمهوری اسلامی ایران است یا مثلا فلان سال از اونم شاهنشاهی هخامنشیان باشه. این ممکنه دعوت کننده شما باشه به خیر و نیکی، ممکنه بازدارنده شما باشه به خوب و نیکی، ولی خودتی که خیر انجام میدی خودتی که بد انجام. به همین دلیل فرمودن در روایت داره قیامت جناب ایوب و جناب یوسف رو می آورن. ایوب رو می آورن برای کسایی که دچار مصیبت شدن و از درگاه الهی دور شدن. اینجا این ایوب بالاترین مصیبت ها رو دید ولی در خانه خدا بود. یوسف رو می آورن برای جوانهایی که میگن ما دعوت شدیم. میگن یوسف که حتی بیشتر دعوت شد که ولی نکرد. مشابه همین خواهرزادتون رو میرن میگن شوهر تو دو تا داد میزنه، دو تا سیگار میکشید شوهر رو داد میزنه، سیگار میکشید شبا دیر میومد، ولی اون در بندگیش خلل ایجاد نشد. میدونید در زمان چه کسی رو میارن بیامد مثل جناب یوسف؟ آسیب. خب به خاطر اینکه هواتون گرم شده دیگه من موانع تسلیم را عواملی که باعث میشه آدم تسلیم نشه از قرآن رو برای دون نمیگم که جلسه بعد انشاءالله یا فکر به حال این کده رو کنیم یا برای خورشید به فکر رو کنیم انشاءالله که دیگه بیش از این از دیگر نشه. من بحثم رو همجا به بحث دارم. الحمدلله در حال العالمین اللهم صل علی محمد و آل محمد.